أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله لا سيما على مولانا بقية الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. بس در تلخیص مباحث تراویح بود که روز گذشته به اینجا رسیدیم که خلیفه دوم با توجه به مسائلی که بوده اعلام می‌کند که نافله ماه رمضان باید به جماعت برگزار بشود و رسماً هم اعلام می‌کند نعم البدعت و هازه. و بزرگان اهل سنت هم عرض کردیم که صراحت دارن نماز تراویح از اولیات عمر ابن خطاب است، لأن رسول الله لم يسنها لهم ولا كانت في زمن ابي بكر، نه در زمان پیغمبر تراویح بود و نه در زمان ابوبکر و نه بخشی از خلافت عمر ابن خطاب. و ایشون این رو ابداع کردند و از او به بدعت تعبیر کردند. نکته اول امروز ما این که بعضی از بزرگان، صحابه و شخصیت‌های تأثیرگذار معتقد به مشروعیت تراویح نبودند، مثل عبدالله ابن عمر که عبدالرزاق میگه کان لا یقوم خلف الامام فی رمضان، عبدالله عمر پشت سر هیچ امام جماعتی در ماه رمضان نماز نمیخواند. مصنف جلد پنجم صفحه 264. نافع نقل میکند از ابن عمر کان لا یقوم مع الناس فی شهر رمضان و کان سالم و القاسم لا یقومون مع الناس. هم عبدالله عمر، هم سالم مولا ابو حذیفه، هم قاسم ابن محمد ابن ابی بکر، اینها هم معتقد به مشروعیت نماز تراویح نبودند و با مردم همراه نبودند. مصنف ابن ابی شیبه جلد 2 صفحه 166. دو، ابن عمر کان یستهزئ المتراویحین، مسخره می کرده و توهین می کرده و نماز تراویح را در حقیقت یک عمل خلاف و تقلید کورکورانه می دانسته. مجاهد از مفسرین به نام اهل سنت میگه مردی از ابن عمر سوال کرد اصلی خلف الامام فی رمضان، من می تونم نماز تراویح به جماعت بخوانم ماه رمضان؟ گفت اتقرأ القرآن، قرآن بلدی؟ گفت بله. قال افتنستو که انکه امار، میخوای پشت سر امام نماز تراویح بخوانی و ساکت، گویا که تو مثل یک خر و الاغ هستی؟ سلفی بیته، برو خودت نماز بخونی. خب این دیگه فرمایش آقازاده هست دیگه، میگن مال خوب بعد بیخریز صاحبش. حالا چطور تعبیر میکنه فتنستو که انکه امار به ما مربوط نیست. و همچنین ابن ابی شیبه نقل میکنه، این در مصنف عبدالرزاق جلد 4 صفحه 264. و همچنین ابن ابی شیبه استاد بخاریه، ابن عبدالرزاق هم استاد بخاریه، ابن ابی شیبه هم استاد بخاریه. ابن ابی شیبه متوفای 235، عبدالرزاق 211. آنچه که حافظم یاری میشه. سأل رجل ابن عمر اقوم خلف الامام فی شهر رمضان فقال تنستو که انکه امار. نکته سوم، مالکی ها و شافعی ها معتقد به تراویح نیستند. شوکانی میگه قال مالک و ابو یوسف و بعض شافعی و غیرهم الافضل فرادا فی البیت، بهترین است که نماز تراویح در خانه خوانده شود. لقوله صلی الله علیه و آله وسلم افضل الصلاة صلاة المرء فی بیته الا المکتوبه. و قالت الاترت ان التجمع فیها بدعه. اترت هم گفته اهل بیت نماز تراوی بدعت. نیل الاوتار جلد 3 صفحه 50. 4 خود عمر ابن الخطاب که میگه نعم البدعت و حاضر در عمرش نماز تراویح نخواند بنا به نقل بعضی ها. ابو طاهر میگه این ثابت فی روایت عبدالرحمن عبدالقاره که همون به عبی ابن کعب دستور داد عمر، میگه این الذی کان یصلی بالناس عبی و ان عمر کان یصلی فی بیته. خود خلیفه دوم نافله ماه رمضان رو تو خونش میخوان. ولو سلام الجماعت لکانه هو الامام بلا شکن. اگر بنا بود خلیفه دوم نماز بخواند باید امام میشد. این رو مغنی ابن قدامه جلد 2 صفحه 168. همچنین عینی هم در عمدت القاری همین تعبیر رو داره. این 4. نکته 5 بحث امروز ما، از ما اینا همه تلخیص بحثایی که ما قبلا کرده بودیم. تقسیم الفقها البدع الى حسنه و سیئه. آقایان از این طرف میبینن جناب خلیفه دوم میگه صلات تراویح بدعته، از اون طرف پیغمبر اکرم آمده گفته کل بدعت زلاله و کل زلالت فی النار. آیان برای اینکه عمل خلیفه را توجیه کنن آمدن گفتن که بدعت بر دو قسمه، بدعت حسنه و بدعت سیئه. اول کسی که ما پیدا کردیم که بدعت رو تقسیم بندی کرده محمد ابن ادریس شافعیه. میگه البدعت و بدعتان، بدعت محموده و بدعت مذمومه. فما وافق سنه فهو محمود. هر بدعتی که موافق سنت باشد این پسندیده هست و ما خالف سنه فهو مذموم. مثل این میمانه، هر زنایی که خلاف شر باشد بده، هر زنایی که خلاف شر نباشد اشکالی ندارد. چون در معنای بدعت، یعنی بدعت یعنی خلاف سنت. در لغت هم معنا کردیم، بزرگان اهل سنت هم گفتن اصلا بدعت با سنت دو مفهوم متضاد هستن. این رو ابن حجر عسقلانی در فتح الباری ایشون مفصل مطرح کرده. در فتح الباری منشم جلد 17 صفحه 10 اشتباهه، ظاهرا جلد 7 صفحه 10 باشه، حالا این رو اصلاح کنم. و این رو ذهبی در تاریخ الاسلام جلد 14 صفحه 339 داره، در سیر اعلام النبلاء جلد 10 صفحه 70 داره و میگه و سنده صحیحون. ابن حزم اندلسی هم همین تعبیر رو در الفصل داره صفحه 161. اونجا هم ایشون میاد تقسیم بندی میکند بدعت را به بدعت حسنه و بدعت سیئه. ابو حامد غزالی متوفای 505 در احیاء العلوم جلد 2 صفحه 3 چاپ مصر الحلبی، اونجا هم ایشون بدعت رو تقسیم بندی میکند به بدعت حسنه و بدعت سیئه. ابن عسیر جذری متوفای 630 در النهایه جلد 1 صفحه 106 همین. قرطبی در تفسیرش جلد 2 87 ایشون تقسیم بندی می کند بدعت را به بدعت حسنه و بدعت سیئه. شاطبی متوفای 790 در الاعتصام جلد 1 صفحه 322 همین. ابن تیمیه متوفای 728 میگه و ما خالف النصوص فهو بدعت به اتفاق المسلمین و ما لا یعلم انها خالفها فقط لا یسمى بدعه. ولی بعضی از چیزهایی که ما یقین نداریم مخالف سنته، یعنی مشکوک السنه است، در این ما نمیتونیم بگیم بدعته، این خیلی تعبیر قشنگیه، اینو ما در بحثای قبلی نداشتیم این رو. و ما خالف النصوص فهو بدعه به اتفاق المسلم، و ما لا یعلم انها خالفا فقط لا یسمی بدعه. بعد میگه فقط تکون حسنه، اصلا بدعه میشه بدعت حسنه، لقول عمر نعمت البدعت حاضر، یعنی تمام بلاها مصیبتها این هست که بیان قول جناب خلیفه را توجیه بکنن. ولی اگر شیعه بیاد یک کوچکترین حرکتی در ترفیع مقام اهل بیت علیهم السلام، در بزرگ داشته ائمه علیهم السلام انجام بدهد، حتی بیاد یک جشن ولادتی برای نبی مکرم، نه، اینجا بدعت شیعه بدعت گذاره، خون شیعه مال شیعه مباهه. اینها فقهای بزرگان اهل سنت بود که آمدن تقسیم بندی کردن بدعت را به بدعت حسنه و بدعت سیئه. اون که من تونستم گیر بیارم این 10-15 نفر بودن. بعضی هم آمدن و گفتن نه، اصلا بالاتر از این، بدعت شامل احکام خمسه هست، بدعت سیئه، بدعه واجب داریم، بدعه حرام داریم، بدعت مکروه داریم، بدعه مباح داریم، بدعت مستحب داریم، قد کلانی جز اینها هست. میگه البدعت و خمستون واجبتون مندوبتون محرمتون مکروهتون مباح. ارشاد الساری جلد چهارم صفحه 657. نکته من امروز که داشتم این تلخیص رو داشتم آماده میکردم که این رو چاپ کنیم بیدیم دوستان تکثیر بکنن در اختیار آقایان قرار بدن، برخورد کردم فتوایی از هیئت عالی افتای عربستان سعودی، دیدم نکته قشنگی دارن. در عربستان سعودی هیئت عالی افتا در حقیقت میشه گفت هم شورای افتاست و هم شورای رهبری عربستانه، یعنی تمام مسائل سیاسی و مذهبی در عربستان زیر نظر لجنت و دائمت للافتا که در رأسش مفتی اعظم قرار گرفته. سؤال کردن از این لجنه زمان بنباز که آیا نماز تراویح چه صورت دارن؟ الان رئیس لجنه آل شیخه، شیخ عبدالعزیز بن عبدالله آل شیخ، از نواده های محمد بن عبدالوهابه. سوال کردن از لجنه که آیا نماز تراویح چیه؟ اینم شنیدنیه. التراویح سنتون سنها رسول الله. خیلی جالبه ها. التراویح سنتون سنها رسول الله. سن تراویح سنت، بنیانگذار تراویح پیغمبر بوده. و فعل الصحابه لها مشهور. صحابه هم که نماز تراویح خواندن مشهوره. و تلقت هل امت انهم، ملت اسلامی و امت اسلامی هم از صحابه این رو فرا گرفتن، خلفن بعد سلفین، هر نسلی بعد نسل دیگر. و اول من جمعهم بعد وفات النبی علی صلاة اللیل عمر، اول کسی که مردم را جمع کرد که نماز، از اون ور میگه صلاتون سنها رسول الله، این ور میگه اول من جمعهم بعد صلاة وفات النبی علی صلاة اللیل عمر و هو خلیفتون راشد. ولا ينكر التراویح الا اهل البدع من الرافضه، غیر از رافضه و شیعه که اینها بدعت گذار هستن هیچ کس منکر تراویح نیست. یعنی باید از اون چیزهایی که باید با طلا نوشته شود بر بالای بیت الله الحرام، مطلب خیلی زیبا و کشف جدید و خیلی اساسی، یعنی باید گفت که دیگه بهتر از این دیگه نمیشه اجتهاد کرد، این دیگه بلکه میشه گفت که فوق اجتهاده. سنتون سنها رسول الله، اول من جمع عمر ابن الخطاب، مخالف تراوی بدعت گذاران شیعه هستن اینها. بابا خود عمر میگه نعمت البدعت حاضر، اون وقت شیعه ها اهل بدعت ها مخالف نماز تراوی هست. نکته زیبایی این آقایان داشته باشن. کتاب فتاوی اللجنه الدائمه جلد هفتم صفحه 206 با امضای آقای بن باز مفتی اعظم عصر. فتاوی اللجنه الدائمه این در مکتبه اهل بیت هست، در مکتبه اهل بیت حدود 7-8 جلد این کتاب رو گذاشتن. از من 20 جلد این کتاب رو دارم، شاید بتونم بگم غیر از من که شاید 2-3 نفر 20 جلدی داشته باشه. چون تو بازار نیست، ما در سال 83 که رفته بودیم طائف با مفتی اعظم بحث داشتیم، میشه 2 تا کارتون کتاب به ما هدیه دادن، باز کردیم دیدیم یکی کارتون ها این 20 جلد استفتاءاتی است که لجنه دائمه افتا پاسخ دادن. بله، این هم خلاصه از کفشیات آقایان لجنه دائمه افتا. دوره 20 جلدی ندارن. بله؟ 20 جلدی رو من ندیدم، فقط اخیراً در کتابخانه یا جای چیز مکارم 20 جلدی داشتن. حتی خدا جای سبحانی 20 جلدی نداره، حتی در هم کتابخانه خودم کلام 20 جلدی رو ندارن. یعنی تو بازار نیست کسی بخره، تو نمایشگاه هم نمیاد، نه در حقیقت اهداییست که خود دولت چاپ کرده و به کسانی که دیگه مرتبط هستن اهدا میکنن. بله؟ شب نمیدونم، شاید فتوکپی گرفته باشن. این یک بخش. بعد یک دسته از فقهای اهل سنت هستن آمدن گفتن بابا بدعت در ذات خودش ضد سنته. معنای بدعت یعنی ضد سنت، و پیغمبرم فرموده کل بدعت ضلاله، هر کلمه ای که واژه کل بیاد بر سرش مانع از هر گونه تخصیصه. مثلا امکان پذیر نیست پیغمبر اکرم بیاد بگه آقا کل بدعت ضلاله، از اون طرف ما بیایم چیکار کنیم؟ تخصیص بزنیم. بعد تعدادی از آیات رو هم آوردن، حالا اگر شیخونا چند تا آیه که کلمه کل داره به خانه بیاد. بله، الان تو ذهنتون هست کلمه آیه که کلمه کل، حالا در عبارت غامدی هست که 4 تا آیه آورده که کلمه کل آمده، اصلا میام تخصیص بدیم اصلا کاملا مسئله به هم میریزه. کل نفس به ما کسبت رهینه، کل من یا کل نفس به ما کسبت رهینه. ما نمیتونیم بگیم آقا مثلا بعض الناس به ما کسبت غیر رهینه، کل من علیها فان. نه آقا، بعضی هم هستن که نه، از این استثناء هستن. کل نفس ذائقه الموت. نه آقا، بعضی هم هستن که میشه خلاصه از این استثناء. بعد امکان پذیر نیست کلمه کل بر سر یک جمله ای در بیاد، مخصوصا جمله ای که نکره باشد. نکره در سیاق کل آبی از تخصیصه. حالا اون یه بحث دیگریه، فساد در ملائکه کلهم، اونجا کل اضافه هست، فرق میکنه با این موارد. اونجا آقایان میگن استثنای مفرقه. بله، ابو اسحاق شاطبی میگه کل بدعت ضلاله که پیغمبر فرمود جاءت مطلقتن عامتن علا کثرتها لم یقع فیها استثناء البته. در این کل بدعت ضلاله ما نمیتوانیم استثنای قائل بشیم. ولم یأت فیها ما تقتضی ان منها ما هو هدن ولا جاءت فیها کل بدعت ضلاله الا کذا و کذا. ما نمیتونیم بگیم برای اینکه کل بدعت ضلاله الا نماز تراویح، الا برای شما عرض کنم به قول عقد موقت، الا فلان الا فلان. بعد ایشون میگه فلوکان هناک محدثتون تقتضی نظر شرع فیها الاستحسان. اگر یک بدعتی ما داشتیم این بدعت استحسان داشت، او لاحقتون بالمشروعات لذکرت فی هایتین او حدیثین لکنه لا یوجد. اصلا همچه چیزی یافت نمیشه که در یک حدیث ما بیاریم بگیم آقا بدعتها شمرده شده، یک مورد استثناء شده. آیان مثلا کتاب الاعتصام شاطبی جلد 1 صفحه 141 رو ببینن. ابن رجب حنبلی از الفقهای به نام اهل سنت متوفای 795، ایشون هم صراحتا میگه کل بدعت زلاله یشمل جمیع اقسام البدع ولا یستثنا منه شیئون. هیچ بدعتی از قول پیغمبر چیه؟ استثناء نمیشه. فقوله کل بدعت زلاله من جوامع الحکم، از کلمات قصار و محکمی است که قابل هیچ گونه استثناء نیست. و هو اصل عظیم من اصول الدین، کل بدعت زلاله یک اصلی از اصول دین هست. و هو تشبیه به قوله من احدث فی امرنا هذا ما لیس من فهو رد. بله، بعد میگه که در اینجا سواء فی ذلک مسائل اعتقادی، مسائل اعمال، اقوال ظاهری و باطنی. کتاب البدع مفهومها و حدودها 48 جامع العلوم ابن رجب صفحه 252. ببینید در بدعت اگر چنانچه یک حکمی از عمومات استفاده کردیم، از اطلاقات استفاده کردیم، این بدعت نیست. ببینید این فتاوای فقهای ما یا منشأش آیات قرآنی است، یا نص روایات، یا برداشت از عمومات و اطلاقات، و یا نه در بعضی از موارد ما معتقد هستیم به اصالت الاباحه، کل شیء لک مباح، کل شیء لک حلال، کل شیء لک طاهر، الا تعرف تعلم انه قذر انه حرام و امثال این. مثلا شما یک مورد به ما بیارید که فقهای ما آورده اند بدون مدرک شرعی گفتن واجبه، حرامه یا احتیاط واجبه. یک مورد برای ما بیارید شما.
در مثلا
در همین بسته
جنابه، خب
ببینید در احتیاط واجب معناش اینه، معنای احتیاط واجب میگه آقا ادله برای من کافی به فتوا نیست، شما می توانید در این مورد به فتوای فقهای دیگری که ادله کافی است عمل کنید. معنای احتیاط واجب من فتوا نمیدم، نه اینکه فتوا میدم. بله بله، نه باشه، این اختلاف اون آقایانم بحث اختلاف که مطرح نیست. هر کسی فتوایش برای خودش مقلدین و خودش محترمه، هیچ مقلدی نمیاد به فتوای مقلد دیگر عمل کنه، اصلا ارتباطی به موضوع نداره. هر کسی میاد یک فتوا میگه آ من برام حجته، اون مجتهدم میگیم برام من حجته، طبق قاعده کلیهی که دارن حالا از روایات استفاده کردن غیر المجتهد، اذا اجتهد فاصاب فله اجران فا اذا اجتهد فا اقتها فله اجر واحد. شیعه سنی بر این معتقده، هم آقایی که گفته احتیاط واجبه اگر اصابت کند اجران، خطا کند اجر واحد، اون آقایی که فتوای صریح داره به همین شکل، هیچ فرقی نمی کنه. بحث ما بدعت اینیست که هیچ سنتی در میان نیست، نه روایتی داریم، نه آیهی داریم، نه اطلاقاتی داریم، نه عموماتی داریم. ما میایم اینجا از پیش خودمون چه کار میکنیم؟ میگیم آقا این امر شرعی است، ببینید بحث تعبدیات توقیفیه. در تعبدیات ما نمیتواریم دل بخواهی بگیم آقا شما این کار رو بکن، شما اون کار رو بکن. تا توقیفی بودن تعبد یا دست فقیه رو از هر طرف بسته، هیچ کاری نمیتونه بکنه، یا نفس یا عمومات یا اطلاقات، غیر از این راه دیگری ما نداری. بله، ایشون آقای محمد ابن اسماعیل کهلانی هم از فقهای بزرگ یمن هست. ایشون هم در کتاب سبل السلام در شرح بلوغ المرام، برای شما عرض کنم بلوغ المرام مال ابن حجر عسقلانی متوفای 852 هجریه، شرح سبل السلام مال آقای برای شما عرض کنم کهلانی یا صنعانی محمد ابن اسماعیل متوفای 1182 هجریه، از کتابهای فقهی معتبر اهل سنت. ایشون هم میگه قول عمر نعم البدعه لیس فی البدعه ما یمده بل کل بدعه ضلاله، خیلی واضح و روشن، یعنی آمده خود کلام خلیفه را هدف قرار داده. میگه عمر که میگه نعم البدعه، اصلا در بدعت ما ما یمده نداریم، بدعتی که به سرش نعم در بیاد نداریم، بل هر بدعتی ضلالته. سبل السلام جلد 2 صفحه 10. صالح فوزان بن فوزان عضو لجنه عالی افتای عربستان سعودیه، یعنی الان هم عضو 5 نفر هیئت عالی افتای عربستان سعودی، یکیش صالح فوزانه و عضو هیئت کبار علما هم هست. ایشون هم در کتاب المنتقى من فتاوا شیخ صالح جلد اول صفحه 171 فتوای شماره 94 میگه لیس مع من قسم البدعه الى بدعه حسنه و بدعه سیئه دلیلون، اون کسانی که بدعه را تقسیم کردن هیچ دلیلی ندارن، لان البدعه کلها سیئه، لقوله صلی الله علیه و سلم کل بدعه ضلاله و کل ضلاله فی النار. بعد یک توجیهاتی برای جناب خلیفه داره که اون دیگه جواب خود این ایشون هستن. در اینجا من در بحث گذشتم اشاره کردم، ولی یه مقدار من در این تلخیصم مفصل آوردم. آقای غامدی، سعید ابن ناصر غامدی از کبار علمای وهابی و عضو هیئت تدریس دانشگاه ملک عبدالعزیز از دانشگاه های معتبر عربستان سعودیه و جزء در حقیقت اصلاح طلب های عربستان سعودی است و با قضایای تکفیر و این چیزها یه مقدار بنای مخالفت دارد. رو سایت هم که شما برید جزء افراد پرغوغای عربستانه، مقاله های زیادی داره، شاید مثلا 300-400 تا مقاله، مقاله خلاصه. حتی من همین امروز تو بعد از نماز صبح داشتم میدیدم، دیدم یک مقاله ای دارد مقالتون ناریه، یعنی مقاله آتشین و آتشزا از غامدی در رابطه با اونهایی که مخالف هستن، موافق هستن با برای شما اصلا آمدن آمریکا به خاورمیانه و عربستان و عراق و غیره، اینها را خلاصه به باب استهزا گرفته. یک مقاله خیلی مفصلی هست و اونهایی که دارن در خاورمیانه فرهنگ کفر و فرهنگ بیدینی را منتشر می کنن و مبلغ مسیحیت هستن، یک حمله خیلی مفصلی کرده. ایشون یک کتابی داره، البته ایشون یک رساله‌ای که ما ازش نقل کردیم رساله کارشناسی ارشدش بوده به نام حقیقت البدعه و احکامها، یک رساله‌ای هم داره ایشون در دکترا، اون رساله دکترا خیلی ها اومدن نقل کردن، اونهای جیمان داره افراطی هستن در عربستان سعودی، ولی نسبت به این رساله برای شما عرض کنم ماجستر ایشون که کارشناسی ارشد هست من نقلی ندیدم. ایشون در اینجا مفصل آمده در رابطه با کسانی که تقسیم بندی میکنن بدعت را به بدعت حسنه و بدعت سیئه مفصل حرف زده. حتی ایشون میاد میگه برای شما سنم اون آقایانی که قائل به بدعت حسنه و سیئه هستن و این باعث شده تعدادی از افراد جاهل و نادان خلاصه فریب خوردند و اینها بخشی از عوام را هم به گمراهی کشاندند. بعد ایشون میاد حدود 11-12 تا اشکال وارد میکنه، بله 11 اشکال وارد میکنه به کسانی که بدعت را تقسیم بندی کردن به بدعت حسنه و بدعت سیئه. من به ذهنم میرسه دوستان این از این 11 تا من دلیل اول، دوم، سوم، ششم، هفتم، نهم، یازدهم رو انتخاب کردم برای که خیلی حوصله خواننده سر نره. یعنی قصاره هر تونترین حرف ایشون همین قضیه این هفتش مورد هست که من آوردم. مثلا در دلیل یازدهم بر تقسیم بندی خلاف هست، میگه لفظ کل از الفاظ عموم هست، وقد جزم اهل اللغه و ان فائده هذا اللفظ و رفع احتمال تخصیص اذا جاء مضافا الى نكره او جاء للتاكيد. بعد ایشون میگه من احکام لفظ کل عند اهل اللغه و الاصول ان کل لا تدخل الا على ذی جزئیات او اجزاء. کلمه کل داخل نمیشه مگر یک چیزی که دارای جزئیات و اجزائه و مدلولها الاحاطه به کل فرد من الجزئیات و الاجزاء. اصلا فلسفه کل این است که وقتی میاد تمام اجزا و تمام جزئیات رو شامل میشه، یک جزئی از جزئیات مدخول کل امکان تخصیص نیست. بعد میگه و من احکامها ایزن اذا اضیفت الى نکره کل امرئ بما کسب رهین، تور آیه 21، فانها تدل على العموم المستغرق لسائر الجزئیات و تكون نصا في كل فردين. تا اونجایی که میاد میگه حدیث نبوی داره کل بدعت زلاله، ندل ان کل اضیفت الى نکره که بدعت باشد و هو بدعه. و اهل اصول و اهل لغت هم آوردن در هر موردی که کل بر سر نکره در آمد، امکان این که بخوان در اینجا چیزی را خارج کنن نیست. بعد یک مثالی از قرآن، این مثالش برای من جالبه، ان الله علی کل شیء قدیر. بگی شما بیایید اینجا، ان الله علی کل شیء قدیر کل بدعت زلاله، در هر دو مورد هم کلمه کل اضافه شده بر نکره. شما ان الله علی کل شیء قدیر میتونید بگید آقا بله الاشیاء علی قسمین، قسمون قادرون الله علیه و قسمون الله غیر قادرون علیه. اگر تونستید در اینجا تقسیم بندی کنید در کل بدعت زلاله، اونجا هم میتونید شما تقسیم بندی کنید. این 11 موردی که ایشون آورده الحق بعضی از مواردش خیلی زیبا و اساسیه که اگر در اینجا بعد به قول وهابیون معاصرم هست و جزء شخصیت های تأثیرگذار در دنیای وهابیت هم هست و وهابیت هم براش خیلی ارزش قائل هستن. کتاب حقیقت البدعه و احکامها جلد 2 صفحه 40 نشر مکتبة الرشد از ریاض. اول از این کتاب رو من کلن از اینترنت گرفتم، PDFش گرفتم، اگر دوستان فایل وردیش هم تونستن بگیرن خلاصه به ما هم بدن. بعد بحث دیگری که میمانه در اینجا که اینم دیگه حالا نیازی نیست چون ما دیگه بحثش رو اواخر کرده بودیم، روایاتش که از آقا امیرالمؤمنین سلام الله علیه نقل میکنن بر اینکه امیرالمؤمنین معتقد به نماز تراویح بود، خودش نماز تراویح میخواند، در زمان خلافتش هم آمد برای زنها یک امام جماعت، برای مردها یک امام جماعت. تمام این روایت بلا استثناء سندن ضعیفه، بلا استثناء سندن ضعیفه. دونه دونه این روایات رو ما بررسی کردیم و در جزوه هم که خدمت عزیزان تقدیم میکنیم مفصل هست. دلالتن هم ما عرض کردیم روایات صحیحی ما داریم که آقا امیرالمؤمنین فرمودن ان الصلاة باللیل فی شهر رمضان فی جماعت بدعه، از نبی مکرم روایت صحیح هم هست. در روایت موثقه، این روایت صحیح تهذیب جلد 3 صفحه 69 و روایت موثقه تهذیب جلد 3 صفحه 70 و این که در کافی جلد 8 صفحه 58 امیرالمؤمنین می‌فرماید و اعلمتهم، به مردم اعلام کردم ان اجتماعهم فی النوافل بدعه، این نماز تراویح بدعته. ولی من علی چه کار کنم، دیدم تعدادی از همین یاران من، اونایی که در رکاب منم می جنگن، فریاد در آوردن غیر از سنت عمر و سنت عمر. آقایان اینجا کافی جلد 8 صفحه 58 تفسیر عیاش جلد 1 صفحه 275 اینها رو هم ملاحظه کنم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.